بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إنسان این استعداد رو خدا به او عنایت کرده که چند سالی که زندگی میکنه در حد ظرفیت وجودیش آثار مثبتی از او ظهور کنه. ظهور این آثار مثبت با توجه به مایه‌های اولیه‌ای که خدا به او عنایت کرده، مثل عقل که محبوب ترین مخلوق خداست، این رو کتاب شریف کافی در جلد اول بر باب عقل نقل کرده. و مایه‌ای مثل فطرت که در سوره روم به این مایه اشاره شد، فطرت یعنی جهتگیری وجود انسان به طرف پروردگار، یعنی هر انسانی رو که خلق میکنه جهتگیری طبیعیش باطنیش به طرف خداست. از همون وقتی که در رحم مادر آفریده میشه، مسافر به سوی خدا آفریده میشه. و پایان این سفر هم پروردگاره. در قوم در یه درسی من یه همدرسی داشتم، نه در درس فقه و اصول، به درس دیگه‌ای، حالات خوشی داشت. می اومد درس رو با هم دیگه مباحثه می کردیم، به قول خودمون پاش رو زمین بند نبود. این یه بار تو صحنه مطهر حضرت معصومه دید علامه طباطبایی از کنار دیوار صحن آروم آروم داره راه میره. رفت خدمتیشون، گوش شما منو یه نصیحت بکن. من این نصیحت کننده زیاده، منم میتونم پیش این و اون برم، شما منو یه نصیحت بکن. ایشون زود جواب نمیدادن، تأمل میکردن، فکر میکردم. این دستور دین، زود جواب ندین. روایات ما میگن افراد درست زبانشون پشت عقلشون، ولی افرادی که خودشونو میزون بار نیاوردن زبانشون جلوی عقلشون، اونی که زبانش پشت عقله یعنی فکر میکنه و جواب میده پشیمان نمیشه، اونی که زبانش جلوی عقل اول میگه بعد میفهمه اشتباه کرده، آبروی رو برده، مالی رو به خطر انداخته، پشیمون میشه. گاهی هم این خرابکاری قابل جبران نیست. اینه که روایات ما می‌فرماین مراقب زندگی کنه، یکی هم دائما مراقبتونه. کلمه رقیب در قرآن مجید در آیات ذکر شده، تو دعاهامونم اومده و کنت انتر رقیب علیه من ورائه، تو دعای کمیل امیرالمؤمنین به پروردگار عرض میکنه درسته که اعضا و جوارح منو مراقب من قرار دادی. یعنی چی مراقب من قرار دادی؟ یعنی همشون کارمند تو هستن که همه حرکات من رو تو خودشون ذخیره کنن. یعنی اعضا و جوارح من پرونده قیامتی منه. این رو در قرآن هم صریحاً میتونید ببینید. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. این علیهم علا یعنی اینایی که مواظب خودشون نبودن، هر کاری دلشون خواست کردن، هر مالی دلشون خواست خوردن، هر ظلمی دلشون خواست مرتکب شدن. شهد علیهم علا یعنی فردا گوششون، چشمشون، پوستشون به ضرر اونها گواهی میدن، بر ضد اونها گواهی میدن. مراقب آدم زندگی کنه چون مراقب داره. این رو همیشه یادم باشه، مراقب زندگی کنم. نسبت به خودم، به زن و بچه‌ام، به مردم، نسبت به پول، نسبت به نعمتها مراقب زندگی کنم چون مراقب دارم. اگه مراقب زندگی کنم، باز طبق روایاتمون و قرآن که خوندید درباره عده خدا می فرماید به غیر حساب، یه معنیش اینه که قیامت پروندهشون جای رسیدگی نداره چون خودشون رسیدگی کردن تو دنیا. یه ما دوبار پرونده رو رسیدگی نمی کنیم. اینا خودشون تو دنیا مواظب همه چیشون بودن، حالا با یه پرونده پاکی اومدن، دادگاه ندارن، به غیر حسابن، یعنی محاسبه ندارن. امیرالمومنین در مسیر جنگ صفین به کربلا که رسید به خاک اشاره کرد، فرمود یخرجون من که اقوامن. قیامت یه عده از تو بیرون میان، یخرجون من که یدخلون الجنت به غیر حساب، که پرونده ندارم. البته در یه روایت دیگه داره که این روایت نشوندهنده ایمان و عشق و محبت دریابار ایناست تا خدا وارد محشرشون میکنه. مثلا به هر 71 نفرشون میگه همین الان شما وارد بهشت بشید، همین الان. شما، یعنی شما 72 نفر، اینا میگن ما بدون ابی عبدالله وارد نمیشه، حالا تا هر مقداری که میخواد طول بکشه. وقتی ما جنین بودیم این نگاه پروردگاره، حالا مردم که اکثر این نگاه ها رو ندارن، این نگاه ها رو هم قرآن و روایات به ما یاد دادن. وقتی جنینه مسافره، یه راه هم براش قرار داده خدا از باب لطف و محبت و احسان و آقاییش، که شبانه روز 10 بار ما به صورت واجب اسم اون جاده رو تو نماز میبریم، 10 بار اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم راهیه که از جنین کشیده شده طبق فرمایشات امیرالمؤمنین، که مرحوم فیض کاشانی در مقدمه تفسیر صافی نقل میکنه، از جنین کشیده شده میرسه تا به پروردگار. صراط ممدود اسمشه، جاده‌ایه که مد کشیده شده، ممدود، خود خدا هم کشیده. مسافر آفریده او رو، جادش هم صراط مستقیمه، مقصد نهایی هم پروردگاره. این دوست من به علامه طباطبایی گفت شما منو یه نصیحت کن. ایشون هم همون جور که فرمودن زبانش پشت عقلش بود، در جا حرف نمیزد، خوب نی در جا حرف زدن، یه اخلاق خوب انسان‌های بیدار این بود که بدون شرمندگی چیزی رو ازشون می‌پرسیدن بلد نبودن می‌گفتن نمی‌دونم، باید برم بپرسم یا باید برم کتاب ببینم. انسان‌های درستکار مؤمن. من یه بار توی مسئله گیر بودم، خب آدم دوست داره نفهمیاشو تبدیل به فهم کنه، نمیدونی واجبه برو بپرس، فسألو اهل الذکر. پرسیدن در مکتب شیعه واجبه. من تو مسجد الحرام بغل یه روحانی غیر شیعه بودم، یه مسئله پرسیدم، از پرسیدن من فهمید که من با مذهب خودش یکی نیستم. گفت از سؤال حرام، یعنی دید اگه جواب بده جوابش حق، بعد من بهش میگم خود چرا ملتزم به این حق نیستی؟ گفت پرسش حرامه، ولی در مکتب اهل بیت پرسش واجب، همیشه بپرس، خجالت هم نکشین اگه چیزی هستون پرسیدن بگین نمیدونم، که یه وقت جواب ما مردم رو گمراه نکنه، عمل کسی رو باطل نکنه. یه جوابی ندیم که وضوع مردم، تیمم مردم، نماز مردم، روزه مردم باطل باشه. اتفاق افتاده گاهی مردم از یکی پرسیدن تا کی میشه سحری خورد، بهش گفتن تا آخر ازون. خب این روزه باطله که بگو نمیدونم. این مسئله که من علاقه داشتم بدونم، گفتم برم خدمت حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی از ایشون بپرسم. اون بالاخره ایشون 80 سال شناگر دریای علوم اهل بیت بود. اون وقت امام زنده نبود. رفتم، خیلی محبت کردن، بزرگواری فرمودن. عرض کردم آقا پاسخ این مسئله چیه؟ فرمودن نمیدونم. بعد به آیت الله العظما صافی که کنار تخت نشسته بود فرمودن که فلان کتاب رو از کتابخونه شما بیار، ورق بزن، نگاه کن، باید جواب این مسئله اونجا باشه. من الان نمیدونم. خیلی خوب آدم اخلاق نمیدونم داشته باشه نسبت به مردم، یعنی خودشو همه جا عالم ندونه، علامه ندونه، مجتهد ندونه، همیشه طرف نمیدونمو بگیره نه طرف میدونمو. چون طرف میدونمو که آدم بگیره خیلی یارو گمراه میکنه. ایشون بلند شدن اون کتابو بردن ورق زدن اونجایی که آدرس دادن ایشون، گفتن آقا جواب مسئله اینه. فرمود این جوابش. اما حالا من مرجع تقلیدم و الانم تک مرجع افتادم، خیلی بده من به یه طلبه بگم نمیدونم. نه، چه بدی داره؟ خیلی هم خوبه. ما عادت داریم، خیلی بده، جمعه مهمون داریم 3 جور غذا درست کنیم، اگه یه جور بکنیم بده. اگه عروسی پسر یا دخترمونو فلان هتل نندازیم بده. چی میگن به ما؟ اصل کارت بده، نه اگه نندازی اونجا بده، اونجا انداختنت بده. چون این همه آسین کنه و پابرهنه و بیکفش تو مملکت زندگی میکنه، خب خرج اون هتل رو بده در یه هتل پایین شهر ارزونتر، 2 قسمت پولشو بده به 2 تا خانواده بچه هاشون عروسی کنه. بعده یعنی چی؟ اینا یه عادات بسیار زشتیه که حاکم شده. بعد گفت آقا شما منو نصیحت کن. به علامه گفت. خب علامه خودشم خیلی استاد دیده بود، استادای مهم، مرحوم ناینی رو دیده بود، مرحوم سید اصفهانی رو دیده بود، مرحوم کمپانی رو دیده بود، مرحوم واقعا آیت حق حاج سید علی قاضی رو دیده بود. ایشون هم پر بود، یعنی خودش به تنهایی تبدیل شده بود به همه اون استادا، یعنی هرچی اونا داشتن در ایشون جمع شده بود. حالا باید گوش داد که چه نصیحتی میخواد بکنه، این با این علمش، با این فکرش، با این عقلش که 20 جلد تفسیر قرآن نوشته، ده ها بارم چاپ شد، همه کشورام رفته، گواه شما منو نصیحت کن. ایشون سرشو انداخت پایین، رفت تو فکر، زبان عاقل پشت عقلش، یعنی از عقل میگیره میده به زبون، بعد به زبون میگه بگو، بعد سرشو بلند کرد. من خودمم زیباترین نصیحتی که در دوره عمرم شنیدم همین بود، به این هم بحث من، هم درس من با یه حالی، معلوم بود حالش عوض شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون و خداحافظی کرد و رفت. حالا اون طلبه فهمیدیشون چی میگه؟ من نفهمیدم. یعنی خدا تو رو در جنین که آفرید انا لله بودی، یه جاده هم برات گذاشت که این 50-60 سال عمرت در این جاده حرکت بکنه، آخرش انا الیه راجعونه. مواظب باش، مراقب باش، فکر نکنی اگه از این جاده بیرون بری توی جاده بهتری میفتی، یا نه اصلا توی جاده نمیفت. یک کتابی داریم به نام محاسن، مؤلفش یا عالم شیعی به نام برقی، از خاندانهای علمی کوفه بودن. این روایت اونجاست که کسی خیال نکنه اگه با خدا قهر کرد حالا توی آغوش با محبتی میفته، اونجا دیگه خیلی لذت میبره. اگه رو از خدا برگردون، روش به طرف یه گلستان و باغستان فوق‌العاده‌ای میشه. یا اگه جهتگیری باطنشو که اسمش فطرته، اینو برش کردون به طرف جای دیگه، خیلی خوش بهش میگذره. نه، این روایت از روایات مهم ماست، از رسول خداست. انما الله، تو این عالم انما الله و شیطان و الحق و الباطل و النور و الظلمه و العاجل با الف و العاجل با عین فما کان من الحسنات فمن الله و ما کان من السیئات فمن الشیطان. ای مردم تو زندگیتون یا الله، اگر الله نباشه فقط شیطان. پی نکنید اگر خدا دست برداشتید مثلا یه جای راحت تری اقامت میکنید، حالا به خاطر یه گرونی، کمبودی، زلزلهی، سیلی، مشکلی، مردن بچهی، برشکستگی، فکر نکنید فشار بهتون بیاد از خدا رو برگردونید به جای دیگه که براتون خوبه روتون برمیگرده. نه، از خدا که رو برگردونین شیطون منتظرتون سریع بیگیرتتون و با اتون کار بکنه. و یا زندگیتون با حق یا با باطل، اینجور نی که اگه از حق دست برداری به یه چیز خوشتری برسی، به باطل میرسی. و زندگیتون دنیاست و آخرت، نور و ظلمت. خب از اولی که این انسان رو آفرید به او یه سلسله مایه‌های پر ارزش داد، عقل، اون روحی که چقدر کتاب‌ها دربارش حرف زدن. در کنار این آیه اذا سویته و نفخت من روحی، هنگامی که، حالا این در جنینم هست، بدنشو معتدل و آراسته کردم، از روح خودم درو میدمم. این یه که به روح وصل، روحی یعنی یه حیات ویژه به او میدم. این معنیش اینی که از خودم یه تیکه میکنم و در بدن قرار میدم؟ نه. نظر قرآن و ائمه طاهرین بر مباینت کلی بین خالق و مخلوقه. یعنی هیچی ما به خدا نمیمونه، هیچی خدا به ما نمیمونه. ما مخلوقیم، او خالق، او رب، ما مربوب، او مالک، ما مملوک، او حی، ما میت، او رازق، ما مرزوق. لیس کمثله شیء. از روح هم یعنی یه حیات ویژه‌ای در این بدن دمیدم که نوری از طرف منه که با قدرت این مایه روحی و اون عقل و این فطرت این جاده‌ای رو که داره سیر میکنه آثار عظیمی از او ظهور کنه. و این آثار عظیم فهرستش، البته اگه بخواید یه خود مفصل تر ببینید واقعا من ازتون تقاضا میکنم که بعد تموم شدن جلسه بازار، خونه، اداره، یه دو سه لحظه که بیکار بودید قرآن مجید رو باز بکنید، سوره مبارکه بقره آیه 177 اونجا برای کسی که راهش صراط مستقیمه، مایش عقل، جهتگیریش فطرتشه. در آیه ببینید به ناچار 15 اثر از وجود او ظهور میکنه، یعنی به قول سوره مبارکه ابراهیم تبدیل میشه به شجره طیبه. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. حالا فهرست خیلی مختصرش غیر اونی که آیه کامل بیان میکنه اینه که از این انسان، از این انسان در باطنش ایمان ظهور میکنه، از این انسان در عرصه نفسش اخلاق حسنه ظهور میکنه، و از این انسان در اعضا و جوارحش عمل صالح رخ نشون میده. و خدا ما را آفریده برای همین، به ما نیازی نداشته، عشقش کشیده. من یه وقت ازم میپرسن جوانو خدا برای چی ما رو خلق کرد، میگم خدا نیازی به ما نداشت که ما رو خلق کرد، برای نیاز نبوده، عالم رو هم نیاز نداشت. خداوند عالم، قادر، حکیم، قدیر، سمیع، بصیر، رحیم. عشقش کشید یه مش خاک و آمادگی بده توش خوردنی رویده بشه، عشقش کشید یه 4 تا حیوان حلال گوشتم خلق بکنه از علفای بیابون بخورن، عشقش کشید که این مواد روییدنی رو با اون گوشتا در مذاق انسان خوشمزه کنه، عشقش کشید که انسان رو راهنمایی بکنه این غذا رو بخوره بعد زن بگیره یا دختر شوهر بکنه، عشقش کشید از این خاک که تبدیل به این روییدنی و به اون گوشت حلال شد انسانی رو بیافرینه که بشه ظرف ایمان و اخلاق و عمل صالح. خوشت نمیاد، یکی دیگه منتظرته، اسم شیطونه، برو با اون با ببن، مخمیری جهنم. خوشت هم نمیاد بمونی، به خدا بگو برد گردونه به اون خاک، این دعاییه که مستجاب نمی کنه. خوشت نمیاد پس بهش بگو من هر گناهی رو مرتکب میشم تو منو نبر جهنم، میگه فضولی میکنه میبرم جهنم. نهایتاً ما میمونیم و پروردگار این چند روزه رو بیان باش بسازیم. خیلی خوبه با خیلی حرف در این زمینه خیلیه. فکر میکردم اونایی رو که آماده کرده بودم برای امروز تو جیبم هم هست، همشو میشه بگم که نشود. بیمثل و امید و بیقراری، اسدو نوید آشنایی، عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی. یه بار دیگه بخونم این بیتو، گویندش عالم بوده، عشق است که می کشاند و بس، یار است که می کند خدایی. مستند که می روند بی خود در بحر حریم کبریایی، اینجا ره گمراهان نباشد. من خسته و ناتوان و زارم، غیر از تو در دیگر ندارم. من خسته و ناتوان و زارم، غیر از تو ره دیگر ندارم. با این همه نامرادی و غم، بر رحمت تو امید دارم. با این همه نامرادی و غم، بر رحمت تو امید دارم. دانم، یعنی یقین دارم، دانم که تو دست من بگیری. بعضیامون به رفتن نزدیکیم، اما دلتون خوش باشه، انقدر خوب با همون رفتار میکنن، انقدر عاشقانه ما رو از دنیا بیرون میبرن که فکرشو نمیکردیم. با این همه نامرادی و غم، بر رحمت تو امید دارم. دانم که تو دست من بگیری، هرچند دلی سیاه دارم، زیرا که تویی تویی امیدم. خیلی دیگه تحمل مصیبت خوندن رو ندارم، خیلی خیلی سختم شده مصائب ابی عبدالله رو بخونم. بذارید خواهر براتون روزه بخونه. صلا علیک یا رسول الله، ملیک السما، حاضا حسین و کن. مرملون بالدموع مقطعون اعضاء مصلوبون توی پیرن کهنرم نذاشتن بمونه خدایا ما و نسل ما رو دنیا و آخرت با ابی عبدالله قرار بده، خدایا سیر ما رو تا ورود به عالم آخرت الهی قرار بده، خدایا وجود ما رو هم منشأ آثاری که در قرآن برای اولیاء چمردی قرار بده، گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، وجود مبارک امام زمان رو تعجیل در فرجش بفرمایید.